أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در مورد سوم بود، مورد اول این بود که مطلقه نباشد و زوجه دائمه باشد، مورد دوم دارای عده رجعیه باشد، یعنی مطلقه عده رجعیه. این هم مورد دوم بود، البته به عقد دائم پر واضحه دیگه. مورد سوم موردی بود که در عده طلاق بائن باشه، که عرض کردیم چه میخواد ناشی از طلاق باشه این عده بائنه و چه ناشی از فسخ باشه، این خانم بفرمایید نفقه ندارد. در این زمینه عرض شد از جمله ادله اجماع است، از جمله ادله انقطاع زوجیت است، و از جمله ادله روایات است. سه روایت رو در جلسه قبل خوندیم، یکی صحیحه عبدالله ابن سنان بود، دوم روایت ابی بصیر بود از امام صادق علیه السلام، و سوم روایت سماعه بود از حضرت صادق سلام الله علیه. عرض شد این سه روایت می‌فرمایند مطلقه ثلاثاً بفرمایید نفقه ندارد. در نقطه مقابل یک معارض وجود داشت که در اون معارض فرمودن مطلقه ثلاثاً نفقه دارد. ما برای حل تعارض سه راه حل عرض کردیم، گفتیم یا حمل می شود بر استحباب، یا حمل می شود بر تقیه، و یا حمل می شود بر فرد خاص، که فرد خاص چیه؟ حامله هست. خب تا اینجا عرائض دیروز ما تمام شد. باز از اون طرف روایت هایی که به صورت مطلق آمدن و گفتن که بائنه مطلقه بائنه نفقه دارد، اینا رو باید باز حمل کنیم بر نه اونایی که میگن مطلقه بائنه نفقه دارد، اونا رو حمل میکنیم بر حامله. این اطلاق اونها رو هم باز تقیید میزنیم. سوال، با چی تقیید میزنیم؟ با روایت هایی که معصوم علیه السلام سوال میکردن آیا حامله است یا حامله نیست، که بعد وقتی میگفت حامله نیست، حضرت میفرمودن اینجا نفقه ندارد. مفهوم وصف یا مفهوم شرط مستفاده از این ادله اینه که پس اگر حامله هست نفقه دارد. اصلا بنده عرض میکنم سوال دیگه غلط بود. اگر حامله و غیر حامله در طلاق با این فرقی نداشته باشند، سوال کردن جا نداشت. از این که حضرت سوال میکنن، یعنی میخوان با سوال کردنشون تفصیل بدن بین دو فرض مسئله، در این که در یکی نفقه هست که غیر حامله که حامله باشد، و در دیگری نفقه نیست که غیر حامله باشد. این حرف بعدی. حرف بعدی که دیروز وعده دادم یه اشاره امروز بکنم، حرف بعدی اینه که آیا در این روایات دیدید میگه سألت از حضرت عن المطلقت ثلاثن، سوال آیا مطلقت ثلاثن موضوعیت دارد یا بائنه؟ پاسخی که
باب هشت
نه نه یه بحث جدید دارم مطرح، معارض گفتیم و تمام شد، یه بحث جدید دارم مطرح میکنم. عرض من اینه، ببینید در روایت عبدالله ابن سنان میگه سألت و حضرت رو عن المطلقت ثلاثن علی السنه، مطلقت ثلاثن میگه، یا در روایت ابی بصیر میگه سئل عن المطلقت ثلاثن، در روایت سماعه میگه المطلقت ثلاثن، در معارضش که روایت ابن سنانه میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطلقت ثلاثن. دائما در یا در اون روایت دیگر صحیحه عبدالله ابن سنان که گفتم، یا روایت علی ابن جعفر میگه سألته عن المطلقته لها نفقتون الى آخر، که خب حالا چی میخوایم بگیم؟ یعنی دائم غیر از این روایت علی ابن جعفر سؤال در طلاق بائن از یک قسم طلاق بائن بوده، اونم مطلقته ثلاثن. آیا سایر طلاقهای بائن حکم اونها چه میشود؟ بعض از بزرگان میگن و من الواضح انه لا خصوصیت للمطلقت ثلاثن بل انما هی من جهت کون طلاقها با اینا. شما ها نظرتون چیه؟ آره، یعنی اخص یا اعم؟ سه طلاقه مصداقی از طلاق بائنه، طلاق بائن مصادیق دیگه ای هم داره. ایشون میگن و من الواضح انه لا خصوصیته، بنده عرض میکنم از کجا چنین وضوحی استفاده میشود؟ اگر خصوصیتی برای مطلقت ثلاثن نبود، خب باید میگفتن طلاق بائن، چون طلاق بائن مصادیق متعددی داره، یا لااقل در لسان روایات بعضی از اونها هم می آمد. از این که نیامده، پس شاید خود مطلقت ثلاثن خصوصیت داشته باشه. شاهد عرض بنده اینه که در بعض از روایات میگه سألت از حضرت عن المختلعه، از مختلعه از حضرت سوال کردم، پس معلوم میشه در ذهن سوال کننده ها سایر اقسام طلاق بائن هم بوده. اینجوری نبوده که غفلت داشته باشن نسبت به سایر اقسام، بگید اگر اونم سوال میکردن همی بود فرقی نمیکرد. عرض بنده اینه، اینی که میگن و من الواضح، شاید آیت الله مکارم گفته بودن، یادم نیست، از معاصرین گفته بودن، اینی که میگن و من الواضح انه لا خصوصیت للمطلقت ثلاثن بل انما هی من جهت کون طلاقها با اینا، ای قابل تأمله. خب
که ما
همه اول کلامی که گفته تأثیر نداره، باشه با این نفقه دارد نه. چطور حامله میگید، معذرت میخوام، چطور طلاق رجعی رو میگید اگر همین مطلقت ثلاثن میگید اگر حامله باشد نفقه دارد، حامله نباشد نفقه ندارد؟ خود همین حامله بودن و نبودن فرق ایجاد کرد در حکم. حالا لقائل ان یقول مطلقت ثلاثن نفقه ندارد، غیر مطلقت ثلاثن من سایر طلاقهای با این نفقه دارد. یعنی میخوام عرض کنم میشه حکمش عوض بشه. بله،
طلاق خود که میفرمان طلاق خود و مبارات میتونه مرد دوباره بره بدون محل زن دوباره ازدواج شده باشه، ولی توی طلاق ثلاثن نمیتونه.
بله، یعنی ایشون میخوان بگن یه فرق ها، ایشون میخوان بگن در بعض از احکامش فرق هایی هست. شما میخواید بگید فرق فارق نیست ها؟ خب این اول کلامه که این فرق فارق هست یا نیست، شما چی میفرمایید آقای حسینی؟
من فقط تکرار کنم کلام قائن 6 مدل داره.
بله،
در 5 مدلی که ذکر نشده در 2 مدل احتمال رد شدن هست.
درسته.
در 3 مدل دیگه هم باز احتمال توافق بعد ازدواج مجدد هست، اما در طلاق استگانه دیگه اصلا احتمال
مگر این که بعداً محلل باشه و بعد دیگه اگه محلل شد باز از نو. بله 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 درسته، متوجهم، احسنتم. خب نه نمیخوام بگم قول به تفصیل، اونا باید سراغ، نه نه اونا رو سراغ ادلهش میریم، سراغ ادله خودش میریم. من با این تعبیر کار داشتم که و من الواضح انه لا خصوصیت للمطلقت سلاسن بل انما هی من جهت کون طلاقها با اینا، بنده عرض کردم این من الواضح رو از کجا به دست آوردید. حالا میریم سراغ اون اقسام دیگر طلاق با این میریم، اون رو انشالله حکمش رو عرض میکنیم. خب ولی نه، ولی بزرگان هم چنین تفصیلی قائل نشدن، یعنی در مجموعه طلاق بائن قائل به چی شدن؟ قائل به این شدن که نفقه ندارد. خب بنده از میگونم از کجا؟
یعنی
اینکه
میگه لا خصوصیت واضح خصوصیت
نداره، میگه همه فهمیدن از کجا؟ نه من عرض میکنم دلیل داریم، از شاید از دلیل آمدن اینو فهمیدن، نه اینکه این روایاتی که مطلقت سلاسن رو گفته خصوصیتی در بائنیت داشته و خصوصیتی در مطلقه سلاسن نداشته. او دلیلش رو باید بریم بگردیم پیدا کنیم که حالا بهش میرسیم انشاءالله. خب در ادامه که چی؟
سنگی بزرگان گفتن مایم طلاق باقی هست، دلیل چی شد؟ استثار شد این سیفه مدر؟
نه از قدم، از قدم عدله داریم ما.
عدله؟
بله بله.
اینا رو روایت چیش توجیه کردن؟ میگه گفتن متلقه به سلاسه این؟
نه توجیه نداره دیگه، درسته دیگه، روایات داریم که طلاق باقی نفقه نداره. حالا چه میخواد مطلقت سلاسن باشه، چه میخواد مختلعه باشه و چه میخواد غیر اینها باشه. خب دقت کنید. بله در ادامه بحث در طلاق رجعیه ما عرض کردیم که نفقه و سکنا هست، در طلاق با این گفتیم نفقه و سکنا نیست. حالا بعدن انشالله بحث میکنیم، عرض کردم بحث موضوعیش به یک معنا جاش قبلتر بود، ولی ما چون بحث حکمیش مهم بود مقدم کردیم بحث موضوعی که نفقه چی هست بعد میاد. ولی همینجا دیدم که قفلت نشه از این بحث، بعض از بزرگان گفتن در طلاق رجعی که میگیم نفقه هست یه شی خارج میشه از نفقه، یعنی او دیگه واجب نیست، اونم آلت تنظیفه، وسیله تنظیف. خب که بعضی میگن ظاهرا مراد از آلت تنظیف آلت زینته، آلت زینت که سبب جلب نظر شوهر میشود. من عرض میکنم نه، این ظاهر باز خودش اول کلامه، اگر آلت تنظیف گفتیم اعمه، یا تنظیف موهای زائد صورت یا تنظیف موهای زائد بدن اعمه، آلت تنظیف الا ولابد آلت زینت فقط بگید نیست. خب حالا چرا این آلت واجب نیست نفقش؟ میگن چون مواقعه ای نیست که نیاز به او باشد در ظرف طلاق رجعی. پاسخی که از این دلیل دادن میگن اولا آیه اول سوره طلاق چی میگه؟ میگه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، یعنی خانم از خانه خارج نشود و این عدم خروج خانم از خانه انما لدعوته ما الى الاصلاح و رجوع الى الزوجیه، اینی که میگن از خونه خارج نشو شاید به خاطر اینکه انشالله اینا از نو با هم خوب بشن. و فی هذا الحال تحتاج اون خانم الى اسباب تزیین بل قد تكون احوج الیها من زمن الزوجیه، اتفاقا در این ایام که این که خود را بیاراید بیشتر به فائده رجوع منتهی می شود تا اینکه آراستگی خود رو رعایت نکند. پس چی می خواهیم بگیم؟ اینی که خانم در ایام عده رجعیه در خانه شوهر بماند به خاطر اینه که شاید انشالله زمینه رجوع فراهم بشه و در این حال به اسباب تزیین بیشتر نیاز دارد. بنابراین نگید که وسایل تزیین جزء نفقه واجبه نیست چون مواقعی در کار نیست. مواقعه در کار نیست، اما فلسفه و حکمت موندن زن در خانه کاملا با این رعایت این نفقه چیه؟ محقق می شود. یه حرف اول. حرف دوم، جان؟ بله بله. حرف دوم حرف صاحب حدائق. صاحب حدائق میگه که آقا ما یک نصوصی داریم که دلالت دارن بر جواز اظهار زینت حال زوجها. این خانمی که در عده رجعیه هست جایزه که زینتشو برای زوجش اظهار کنه، نگه که من مطلقه هستم. مطلقه هست اما در عین مطلقه چون رجعیه هست جایزه که زینتشو برای زوجش اظهار کنه. روایت اینه، وسائل جلد 22 صفحه 217 کتاب الطلاق ابواب العدد باب 21 حدیث 1. یه بار دیگه عرض میکنم، وسائل جلد 22 ننوشتم جلد 22 حالا حدیث رو نوشتم، حدیث رو میخونم. جلد 22 صفحه 217 کتاب الطلاق ابواب العدد یرحمکم الله باب 21 حدیث 1. حدیث اینه، راوی از امام صادق علیه السلام میگه فی المطلقه، حضرت در مورد مطلقه فرمودن تعتد فی بیتها، اده نگه میداره در خونش و تظهر له زینتها و اظهار میکنه زینتش رو برای شوهرش، لعل الله یحدث بعد ذالک امرا، شاید انشالله خدا یه امر جدیدی احداث کنه، یعنی نظر شوهر برگرده. یا روایت دیگر در همین باب، حالا عرض میکنم زینت یعنی اون چه که ما یتزین و به حالا اینا دیگه بدنم از قدم هر دوش به نظر ما زینته. بله زینت همه زینت چی؟ چی؟ همه زینت ذاتی شد. خب نه دیگه اون یعنی البته حالا بحثی من ندیدم کرده باشن، من ندیدم یعنی نه ای که بحث نکرده باشن که مثلا میتونه اعضاء اسافل اعضا رو هم مثلا ظاهر کنه و امثال اینا، اینو نگفتن، اینو نگفتن. خب حالا دقت کنید، محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام در همین باب عدد باب 21 حدیث 4 میگه حضرت اینجوری فرمودن، دقت کنید، من فامیل شریفتون یادم رفت، آی نیکی، میگه که المطلقه تشوف، شوف در لغت عرب یعنی ببین، تشوف یعنی نشون میده، ارائه میدهد، می نمایاند، تشوف لزوجها ما کان له علیها رجعه، چیزی که برای شوهر در او حق رجوعه. خب چی درش حق رجوعه؟ جواب سوال شما رو دارم عرض میکنم. ولا یستأذن علیها، شوهرم اجازه گرفتن از زنه لازم نیست، بیاد بره سراغ همسرش. ظاهر این دلیل اینه که در همه موارده، ظاهر دلیل اینه. من عرض کردم من ندیدم بحث کرده باشن، حتما بحث کردن، ولی دیگه دائره بررسی من چون استقصاء تام نبوده ندیدم. حالا چی میخواستم عرض کنم؟ صاحب حدائق میگه ما یه نصوصی داریم که دلالت دارن بر جواز اظهار زینت حال زوجها. خب آلات تزیین در همه راستا مصرف میشن، پس این نفقه هم برای این مورد چیه آقایان؟ واجب است. بنده عرض میکنم وجوب ازش استفاده نمیشه. حد اکثر دال بر چیه؟ جواز. بله زن جائز است اظهار این زینت. برای چی؟ برای مرد تهیهش واجب باشه؟ نه، اول کلامه. بله. حالا اون که نفقه واجب چیه، نفقه مستحب چیه، موارد چیه، این رو بنده عرض میکنم این دلیل ازش وجود میفهمیم واقعا؟
نه خروج از نفقه باید دلیل محکمی داشته باشه.
خب اول کلامه آیا این نفقه واجب است یا نه؟ سوال بنده اینه این نفقه واجب است یا نه. به خاطر این عرض کردم، گفتم اینو اجازه بدید بریم بعد که انشالله بحث موضوعی نفقه رو کردیم اونجا واضح تر میشه. بله دیگه اول باید احراز موضوع بشه دیگه. خب چی میخواستم عرض کنم؟ پس برگردیم، در عقد دائم نفقه واجب است، یک. دو، در مطلقه رجعیه هم نفقه واجب است. سه، در مطلقه بائن غیر حامل نفقه واجب نیست. چهار، مطلقه بائنه حامل، که این قسم جدیده. در مطلقه بائنه حامل ما حکمی که در مسئله داریم و بزرگان هم فرمودن اینه که نفقه دارد تا کی؟ تا زمان وضع حمل. پس شد یک استثناء از مطلقه بائنه. جان؟ نه تا زمان وضع حمل، حتی تزع حملها، تا این زمان نفقه دارد. حالا موقع شیر دادن از جهت دیگه ممکنه او بگه من دارم بچه تو رو شیر میدم، تو هم در مقابلش یه وجهی به من بپرداز یا خرجی منو بگیر. او دیگه نفقه اصطلاحی نیست، او میشه اجرت العمل، اجرت اون شیردهی که سر جای خودش محفوظه. خب برگردیم، پس صورت چهارم مسئله شد طلاق بائن و حامل. در این زمینه مرحوم علامه در قواعد جلد دو صفحه 55 الجزم به، میگن جزم داریم به این عنوان و به این وجوب نفقه. مرحوم کاشف اللثام در جلد 7 صفحه 581 میفرماین نفی الاشکال عن، هیچ اشکالی در این مسئله بگید نیست. بله مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 320 می فرماین بل الاجماع علیه به قسمه. چی؟ المطلقه الحامل تجب نفقتها علیه الا ان تزع حملها. مرحوم صاحب ریاض میفرمایند از جماعتی نقل اجماع شده است. پس این هم در دیدگاه علماء ما اجماعی است که مطلقه بائن حامل نفقه اش واجب است تا زمان وضع حمل. دلیل دوم حالا بحثش میکنیم، همین الان اینا رو بحث میکنیم. دلیل دوم بله حالا اولا دلیل دوم عرض کنیم. دلیل دوم آیه ششم سوره طلاق. شما حافظ قرآن هست در بین ما؟ حامل قرآن هست در بین ما؟ همون قرآن رو بیارید بی زحمت. سوره طلاق رو من از منزل که میخواستم بیام بیرون عزم داشتم قرآن رو در خدمتش باشم، ولی قرآن رو گرفتم نگاه کردم دوباره گذاشتم سر جاش. بله استخاره میخواست کسی؟ همه ی آیات رو بخونید، شش آیه شو، که ما آیه شش رو کار داریم، آیات قبلم کار داریم. اول آیه؟ نه نه آیه یک رو بخونید، شش تا آیه هست، آیه ششم رو کار داریم. و چی؟
و احسو العدته.
بله درسته.
فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا
ولا يخرجن
ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فتلك حدود الله فمن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
امرا. این آیه اول که میگه که وقتی طلاق دادید اینا در عده بودن، اینا رو توی خونه چه کار کنید؟ نگه دارید. شاید انشالله خدا زمینه ای فراهم کنه دلهاتون از نو به هم صاحب محبت بشود و برگردید سر خونه زندگی. دو جان شاید هم بشه انشالله. بله این آیه دومه. فإذا بلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف
یا با هم برگردید یا هم از هم جدا بشید. کی؟ وقتی که عده تمام شد. دو سه دقیقه دیگه عرض ما هم تمامه انشاءالله. من کن این هم آیه دوم. آیه سوم این آیه چهارمه. والله یئسنا میشه چهارم. خب والله یئسنا
من المحیض من نسائکم ان اردتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر والله لم يحض
و خب حالا احسنتم. خیلی متشکر. نگاه کنید این آیه چهارم میگه که ولائی یئسن. آیه ششم رو بخونید. آیه شش رو اسکنوهن
من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن و
این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. اینجا شاهد عرض ماست. و این کن اولات حمل فانفقوهن حتی یزعن حملهن. اگر حامل بودن بعضیا اجورهن فریضه. بعضیا دقت کنید این دلیل دوم برای اینکه حامل باید نفقش داده بشه آیه ششم سوره طلاق و ان کنت اولات حمل فانفقوهن بود به نظرم ها علیهن حتی یزعن حملهن. این میشه دلیل دوم که آیه مبارک است. بعضیا به استدلال به آیه اشکال کردن، یکی گفتم آیات قبلشو کار داریم، گفتن آقا آیات قبل ناظر به عده رجعیه است و این آیه هم ناظر به ما سبق است، چون این هم ناظر به ما سبق است پس ربطی به طلاق با این ندارد. یعنی میشه طلاق رجعی حامل اصلا ربطی به این نداره. ما طلاق چی الان محل کلاممون؟ طلاق با این حامل هست. اینو گفتن. اما این یک حرف و آیات بعدم همینطور. حرف دوم اینه در صدر آیه ششم حکم به وجوب سکنا به نحو مطلق آمده، این دلیل بر اینه که باز ناظر به عده رجعیه است، چون وجوب سکنا به نحو مطلق فقط برای عده رجعیه است. پس این که میگه و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، این ناظر به طلاق بگید رجعی است. لذا آمدن اشکال کردن گفتن از این آیه استفاده طلاق با این حامل نمی شود. انما الکلام در روایات، که انشالله روایات برای جلسه بعد بلای سکر. آیه چندم؟ خب آیه پنجم چی میگو؟ یعنی شما میخواید بفرمایید، یعنی شما میخواید بفرمایید که خود به خود میخواید بگید اطلاق داره عمه، در واقع ممکنه این استظهار بشه
رابطش با روایت و مخصوص منبعش ما باید بینیم ما انقلابی هستیم نیستیم، یعنی باید به انقلابش رو فهم میکنه.
چرا؟
از یه جهت یه عمومیت داره، از یه جهت تلاورجی عمومیت داره، یعنی رابطه این پنجشش مدل روایت.
حالا حالا روایت رو انشالله فردا بررسی میکنیم ببینیم از روایات چی به دست میاد.